خب دوستان شنونده شبتون بخیر باشه. سودای سیمرغ ویژه 37th جشنواره فیلم فجر به مدت 59 دقیقه از پخش رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیر عباس صباغ هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به چهارمین سودای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر میشنویم. راجع به فیلم هایی که روز گذشته و امروز به نمایش در اومدن میخواییم با شما صحبت بکنیم. مهمانان عزیزی هم اینجا کنار ما هستن که کم کم به شما معرفی کنیم. خب در همین ابتدای برنامه عوامل فیلم درخونگاه که شب گذشته در آخرین سانس پردیس سینمایی ملت فیلمشون به نمایش در اومد و واکنش‌های مثبت و منفی رو برانگیخت کنار ما هستن سیاوش اسعدی و آقای منصور سهرابپور. آقای سهرابپور سلام، به صدای سیمون خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما نازنین و بچه‌هایی که اینجا در واقع زحمت می‌کشن و برای مخاطبینتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای اسدی، سلام به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام به شما، برنامه خوبتون در صدای سیمرغ در خدمتتونم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
ما شب افتتاحیه که با شما صحبت کردیم دیدیم خیلی راجع به فیلم صحبت نکردین و از اونجا ازتون قول گرفتیم که بعد از نمایش فیلمتون یکم راجع به فیلم صحبت بکنیم. از دیشبم تا الان من خیلی دیدم واکنش‌های متناقضی رو برانگیخته. یه سری‌ها به عنوان بهترین فیلم جشنواره دارن یاد می‌کنن تا این لحظه و یه عده‌ام خیلی انتقادای جدی داشتن. خودتون فضای رسانه‌ها و بازخورد فیلم رو چطور دیدید دیشب؟
ببین، فضای رسانه که همیشه برای من جذابترین و خوشمزه‌ترین بخش جشنواره است و به نظرم نمیتونم خیلی کلی بگم، برای اینکه ما کل اهالی تو 6 سالن تخس شدن و ما مثلا 200 نفر بیشتر تو سالونی که من بودم نبود. اون 200 نفری که ما تو سالن میدیدیم با تهیه کننده خیلی بازخوردهای خوبی داشت. از بیرون این ور اون ورم که به من هی تماس میگرفتم یا بچه ها رو میبینم، همکارا رو، بازخوردهای بسیار مثبتی هست. من بازخورد منفی بوده، چندین یکی دو سه نفر توی جلسه مطبوعاتی بودن که اونم بازخورد منفی نبود، بیشتر سوال داشتن. و
صحبت‌های دیشب آقای فراستی رو نشنیدید راجع به فیلمتون؟
من صحبت‌های آقای فراستی رو نشنیدم.
تعریف هم براتون نکردم.
چرا گفته بودن مسعود فراستی طبق معمول سری بد و بیرا میگه و اتفاقا جالبه دیگه، یعنی اگه مسعود فراستی فیلمو دوست داشت باید احساس میکردم که هادی اودا ساختم دیگه، فیلم خوبی نساختم.
تمام؟
تمام.
آقای سهرابپور شما بفرمایید بازخورد فیلم. و
بله، حداقل میتونم بگم که ما تو 3-4 روزی که فیلم اکران شده توی سینماهای مختلفی که مربوط به جشنواره هست، تقریبا میشه گفتش که اغلب اینها رو خودمون حضور داشتیم و در کنار مردم و مخاطبین فیلم رو دیدیم. بازخوردا به شکل کلی میتونم بگم که خیلی خیلی خوب هست. یعنی شاید نظراتی هم باشه که منفی باشه یا فیلمو دوست نداشته باشن یا در واقع نقطه نظراتی باشه، ولی مجموع ماجرا اینجوری هستش که ظاهرا به ذائقه مخاطب خوش اومده و این فیلم رو دوست داشته و قابل تأمل بوده. در هر صورت راحت از فیلم نمیتونن عبور بکنن.
آقای اسدی، من حالا چون دوست ندارم خیلی راجع به داستان فیلم صحبت بکنم، به هر حال شما یه خورده راجع به خود داستان صحبت بکنید. من فکر میکنم هر چقدر دوتا فیلم قبلی شما حاشیه نداشت، من حتی همین قبل از این چند دقیقه قبل از این که برنامه شروع بشه یه یادداشتی خوندم، فیلم شما رو با فیلم یک خانواده محترم هم مقایسه کرده بودن به لحاظ مضمونی. یه خورده از داستان و اون ایده اولیه برام بگید که چه جوری به ذهنتون اومد و اون فضای دهه 70 و سالهای یعنی یکی دو سال بعد از پایان جنگ.
دو تا فیلم قبلی رو سریع ازش بگذرم. دو تا من اصولا فیلمساز اجتماعی ام و فیلمساز سیاسی نیستم و نخواهم بود. خیلی هم با سیاست نه سر در میارم نه خیلی علاقمندم که وارد فضاهای سیاسی بشم، چون بلد نیستم اتفاقا و اصلا مورد علاقم نیست، چون احساس میکنم هر ورشو بگیری بازنده ای، سیاست تا دو سر سوخته. فیلمساز اجتماعی هم دغدغه اجتماعی، به هر حال امکان داره نقد اجتماعی بکنم که ورش به یه ورش به سیاست هم ربط پیدا بکنه. فیلم در خونگاه قصه یک خانواده فقیر محترم در یک طبقه فرودسته که پسرشون رفته ژاپن داره کار میکنه، برای اینا پول میفرسته. اینا به دلیل اینکه فقیرن با پولهایی که از سمت پسرشون از ژاپن دریافت کردن تصمیم میگیرن یک کاری، یک بیزنسی را راه بندازن که هم پول اون پسر را افزایش بدن، هم از افزایش اون خودشون به یک نور نوایی برسن. اشتباه از روی جهل نه از روی عقل. از روی جهل پول رو میدن به یک آدمی که نزول خوره، میده به یه آدم نزول خور و اون نزول خور پولشون رو میخوره و اینا دستاورد 8 ساله پسرشون رو به باد میدن از روی جهل نه از روی عقل. خب و عاقبت این اتفاقی که شما پولتو بدی نزول اینه دیگه، این تلخیه، این فروپاشیه. این فیلم ماست. من نمیدونم این فیلم کجاش از نظر
این بحثایی که راجع به نماد و نشانه و استعاره و اینها شده رو کلا رد میکنید دیگه.
آره ببین، من همکار فیلمنامه نویسم خب یه مقدار جوانتر از منه و اولین حضورش در جشنواره فیلم فجر و در رسانه در میون این همه خبرنگار عکاس، به هر حال به نظرم یه ذره چیز شد، نمیدونست میخواست یه چیز دیگه جواب بده اینو گفت. اصولا من که آدم ضد نمادیم و ضد نشانم، به نظرم اگر مثلا خیلی انجمن سینمای جوانیه، به معنای بعدش نمیگم، ما یعنی خیلی آماتوریه بریم دنبال این کار، این مدل فیلم سازی، ولی به هر حال توی فیلم نشانه ای نیست، یه چیزایی قطعیه، یه چیزایی که ما داریم میگیم مثلا نشانه نیست. نشانه مال چیزی که شما بخوای نگی، دو پهلو حرف بزنیم. ما دو پهلو حرف نزدیم اینجای فیلم. اگر چیزی رو خواستیم بگیم محکم گفتیم، به کسی هم متعلق نگفتیم، اعتقادمون بوده و گفتیم. ولی اینی که میگن خانواده، یعنی من این نقدای شنیدم که خانواده همه بدن، هیچ بد نیستن،
به خاطر همون ناآگاهانه.
بله، یه مادر با تقوا، یه خواهر سلامت که داره با شوهرش زندگی میکنه، یه پسر علافی هم هست ولی داره باش زندگی درستی میکنه، پدری که ناخواسته داماد خانواده میاد بهش میگه آقا بیا این پول ما بدیم به یه کسی باهاش کار کنیم و پول زیاد کنیم. اول میرن دارو میگیرن، لنچشون و قایقشون رو میگیرن، میبینن نصف پول رفت، میگن چیکار کنیم؟ میگه آقا این پول رو چیکار کنیم نصفش رفت؟ میگه خب بیا بدیم به نزول کنیم. اولش هم نمیخوام بدن نزول بدن و نزول بگیم، میگه بیا پولا رو بدیم به این آدمه که اون شکستی که خوردیم سر اون قایق دارو جبران بشه. و میدن اون آدم یه مدتی به اینا پول میداده و بعدم مثلا متواری میشه و محو میشه. و این خانواده متأثر و متأسفن و پدر از خجالت رفته دو تا کوچه پشتر قایم شده. یعنی وقتی خبر ورود پسرشو بعد از یک سال شنیده از خجالت رفته قایم شده که رو در رو با پسرش نشه، چون نمیدونه چی بگه. بگه آقا ما از روی جهل همچین کاری کردیم. جهله. کجا آدم ها بدن؟ مثلا اگه آدم مثبت یعنی چی؟ ما آدم ها هممون بخش منفی داریم و اشتباه میکنیم، میدونی؟ اینی که یک خانواده، مگه ما تبلیغ یه فیلم قرار بستیم درباره تبلیغ خانواده؟ اتفاقا این تبلیغ خانواده هم میشه ازش استفاده کرد. این هم یه بخشی دیگه، یه اشتباهی خطایی کردن خانواده ها و عاقبتش همینه دیگه.
خیلی خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم، بحث رو با سیاوش اسعدی و آقای منصور سهراب‌پور ادامه میدیم.
37th جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما
خواهیم بود. سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید با سیاوش اسعدی و منصور سهراب‌پور، سازندگان، کارگردان و تهیه کننده فیلم در خونگاه صحبت میکنیم. آقای سهراب‌پور، شما این چند سال اخیر خیلی فیلم های پرفروشی ساختین و حالا شاید اسمتون به عنوان تهیه کننده این فیلم که حالا خیلی فیلم تجاری نیست و همونطور که آقای اسعدی گفتن یک فیلم اجتماعی هست، شاید یکم کنجکاوی برانگیز باشه، چطور شد که اصلا اومدید به سمت ساخت همچین فیلمی؟
بله، خب من خیلی وقت بود که دوست داشتم یک کار اجتماعی خوب انجام بدم و کاری که آقای اسعدی به دفتر ما آوردن و بعد از اینکه فیلم نامه رو خوندم احساس کردم که این فیلم نامه‌ای هستش که میتونه خودش از خودش دفاع بکنه و حتی در سینمای بدنه هم میتونه مخاطب رو به سینما بکشونه. الان هم اعتقادم این هستش که این به عنوان یک کار اجتماعی خوب میتونه مطرح باشه و میتونه مخاطب رو درگیر بکنه و باز هم شاید همون بحث در واقع تجاریش هم رعایت بشه. یعنی این هر دو وجه اقتصادی و حالا اجتماعی کار رو میتونه در واقع داشته باشه.
بله، خب آقای اسعدی، من اگر صحبت دیگه ای دارید راجع به فیلم و حالا اینکه برنامه ای برای اکرانش دارید در حال حاضر برای عید و حالا زمانهایی که هست؟
بله، عرض میکنم که من
بفرمایید.
فکر میکنم که در اولین فرصت با توجه به اقبالی که از فیلم شده و مخاطب هم خیلی راضی بوده، من تو همین اخیراً پخش های تماس گرفتن که فیلم رو میخواستن و با یکی از پخش‌های خیلی معتبر یک گپ و گفتی داشتیم و فکر میکنم به زودی این کار اکران بشه و حتما بازخوردهای خیلی خوبی توی ایام جشنواره ازش خواهیم دید و هم مخاطب هم احساس هم این استش که مورد اقبال داوران هم قرار بگیره تا ببینیم چه شود.
من حالا این اقبال داورا رو از آقای اسعدی میپرسم، به نظرتون کدوم بخش ها میتونه فیلمتون نامزد بشه؟ آقای حیایی که دیروز یه کنایه‌ای به هیئت داوران سال پیش زدن، گفتن شاید امسال ما رو به همون دیپلم افتخار بدن.
ببینید، اسب پیشکش رو که دندونشو نمیشمارن. هر چیزی من خودم که نمیتونم بگم چه بخشی، یعنی میدونم ولی گفتنش که چیز جذابی نیست و همچین کاری نخواهم کرد. ولی امیدوارم اتفاق خوبی بیفته و داورا با فیلم فکر میکنم ارتباط خوبی خواهند داشت.
خیلی خیلی ممنون آقای سیاوش اسعدی و منصور سهراب‌پور، ممنون از وقتی که به ما دادین و براتون اگه نکته دارید بفهمه.
آره، من یه نکته اینجا خوندم توی این چیزی که شما فرستاده بودی درباره این تقدیم به آقای کیمیایی که نمیدونم به یه سری دوستان برخورده که ما مال خودمون رو من که عرض میکنم ابتدا آقای منصور سهراب‌پور و بعد خودم رو میبینم، تقدیم کردیم با کسی و باید جوابگو باشیم که چرا این کارو کردیم. اولا من جلسه مطبوعاتی گفتم، برای برنامه شما هم بگم، من با کیمیایی خیلی ارادت دارم ولی نه شاگرد ایشون بودم که نوشتن شاگردش، نه دستیار ایشون بودم، نه با ایشون مراوده دارم. یعنی من آقای کیمیایی رو شاید نزدیک به 10 بار در طول زندگیم دیدم.
یک علاقه صرفا شخصی هستش،
یک علاقه شخصی است، یک احترام به یک پیشکسوتی است که الان از هر دری که باز میشه بهش سنگ میزنن و من گفتم که این فیلم رو بهشون پیشکش بکنم در زمان حیاتشون، نه در زمانی که خدای نکرد از دنیا رفتن و 50,000 تا متولی پیدا بشه، بزرگداشت بگیرن و کیمیایی این بود و کیمیایی آن بود و این بود. یک نفر این کارو بکنه و شهامت داشته باشه از یک کسی که جریان ساز بوده در طول تاریخ سینما ایران تقدیر بکنه. من با این فیلمم تقدیر کردم، نه اینکه آقا نمیدونم برداشتای دیگه ازش گرد میشه، نمیدونم.
خیلی خیلی ممنون آقای اسدی و آقای سهراب‌پور، براتون آرزوی موفقیت میکنیم در اکران عمومی فیلم و حالا قسمت جوایز که انشالله یه سهمی داشته باشید.
فرصتی دارید کوتاه؟
بله بفرمایید. شما
من در مورد صحبت‌های آقای فضل‌ستی تو برنامه 7 که دیشب ظاهرا نشون بودن، ما البته بعدن دیدیم این رو و فقط میتونم بگم جای تأسفه، نه برای آقای فضل‌ستی. آقای فضل‌ستی شخصیت شاید بگیم که بی شخصیت شناخته شده هست. متاسفم از این که فضای رسانه ملی در اختیار کسایی قرار میگیره که انقدر راحت و بلنگار در مورد موضوعات صحبت میکنن و بی محابا، و جالبه که خیلی یک طرفه این اتفاق میفته. و خب دلم به این خوشه که این همه موضوعات قابل قضاوت هست و مردم و مخاطب قضاوت خواهد کرد. ما قضاوتی که مردم در مورد فیلم خواهند کرد به دیده منت روی چشممون خواهیم گذاشت و حتما بهش احترام خواهیم گذاشت، ولی اتفاقی که متاسفانه افتاد یه خورده ما رو آزرده کرده و امیدوارم که شاهد همچین موضوعاتی نه در مورد ما، در مورد آقای پور احمدی که سن و سالی دارن و خیلی از کارگردانها و فیلمسازهای دیگه که بی‌ادبی و بی‌احترامی بهشون شده، امیدوارم که واقعا شاهد این موضوعات از رسانه ملی نباشیم.
خیلی خیلی ممنون برای شما و فیلمتون، آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم.
یک فیلم، یک کارگردان.
سیاوش اسعدی، سومین فیلم سیاوش اسعدی 6 سال بعد از فیلم قبلی او جیب‌بره خیابان جنوبی که نمایش موفقی در جشنواره فیلم فجر داشت ساخته شد و امسال یکی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه است. فیلمی با یک بازی متفاوت از امین حیایی در نقش جوانی شرور که اونهایی که فیلم رو قبل از نمایش در جشنواره دیدن اون رو یکی از شانس‌های اصلی دریافت سیمرغ می‌دونن. اسعدی در خونگاه رو نزدیکترین فیلم به سلیقه سینمایی خودش می‌دونه. دو تجربه قبلی اسعدی نشون میده که او در فیلمسازی خیلی به دنبال پیام رساندن نیست و بیشتر جذابیت قصه و روایت درست اون براش ملاکه. به این سال گذشته بعد از پذیرفته نشدن در خونگاه در جشنواره که بهانش نرسیدن نسخه کامل فیلم بود، با انتقاد صریح از نحوه برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره فجر مثل ساندویچی ها عمل میکنه. برای مثال میگن مغز و مرغ مونده، بدید به فلانی. اون سال جلوه های ویژه فیلم ما کاندیدا شد. عباس شوقی 1 ساعت دور خودش میچرخید و میگفت که من 2 سکانس بارون دادم و 1 مانکن رو با 4 لیتری بنزین سوزوندم. همین. و نکته جالب اینجاست که جلوه های ویژه فیلم استرداد اصلا کاندیدا هم نشد، احتمالا چون جایزه های اصلی رو گرفته بود. اسعدی در همین مصاحبه تاکید میکنه که جوایز خانه سینما و جشنواره براش اهمیتی نداره و تنها جایزه انجمن منتقدانه که براش معتبره، که حالا بعد از 1 سال تأمل و عدم نمایش عمومی فیلم و ارائه اون به جشنواره فجر باید پرسید که این حضور بر اساس تشخیص تهیه کننده بوده یا اسعدی مواضعش تغییر کرده.
و وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. شما شنونده صدای ما از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر هستید. مهمانان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدند. خانم دکتر زهرا محمودی مدرس دانشگاه و پژوهشگر هنر و رسانه و سید بشیر حسینی که دیگه برای همه شما آشنا هستن و با نظراتشون هم آشنا هستید. خانم دکتر محمودی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما و شنوندگان خوب این برنامه.
ممنون، خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای دکتر حسینی خیلی خوش آمدید به
صدای
سیمرغ.
سلام ردت، مخلص مشتاق دیدار، ممنونم.
خب من میخوام که یه فلشبکی بزنیم، چون ما سه تا فیلمی که میخوایم امروز صحبت بکنیم تیغ و ترمه، در خونگاه و ناگهان درخت هست. فکر میکنم هر دو عزیز راجع به فیلم تختی هم یه نظراتی داشتین که فکر کنم در ابتدا راجع به فیلم تختی صحبت بکنید که بعد برسیم به این سه فیلم.
بفرمایید.
چون
فیلم تختی درباره اسطوره بزرگ ملی ما غلامرضا تختی بود که یک روایت تاریخی خوب، خوش ساخت و زیبا از لحظات مختلف زندگی یک پهلوان یا یک قهرمان ملی و در یک مقیاس بزرگتر یک اسطوره ملی که همچنان در ذهن مردم ایران زنده هست. خیلی جای خالیش حس می شد. اصولا خیلی وقته که جای خالی حرف زدن راجع به قهرمانان ملی در فضای هنر ما حس می شه و اینکه توجه کردن به این مورد که حرف بزنن، بسازن، صحبت بکنن راجع به این قهرمان ملی خودش جای تقدیر و تشکر داره. اما اینکه چطور روایت میکنیم و چطور یک شخصیت جای گرفته در اذهان عمومی رو باز تولید میکنیم و باز پردازی میکنیم، این خیلی نکته مهمیه. من فکر میکنم که نحوهی برخورد ما با اسطوره ها در فضای هنر وقتی در کانتکست هنر قرار میگیره، در ظرف هنر قرار میگیره، صرفا یک روایت تاریخی صرف طبق آنچه در صفحات تاریخ نگاشته شده نیست. وقتی که یک روایت تاریخی در ظرف هنر قرار میگیره که موضوعش اسطوره است، خیلی خیلی حساسیت بیشتری پیدا میکنه. اونجا شما فقط وظیفه دارید که این اسطوره رو آنطور که بوده تولیدش بکنید. اینکه لفظ تولید رو استفاده میکنم یا باز تولید به خاطر این هستش که در ظرف هنر همه چیز تولید میشن. اینکه حالا در سابقه ذهنی مخاطب چه نگاشته شده و چه در ذهن اومانده دیگه وقتی در فضای هنر قرار میگیره خیلی اهمیت نداره. شما مخاطب رو همراه خودتون میکنید و بسته به این که فیلم چقدر خوش ساخت باشه او رو قانع میکنید که این روایتی که من دارم میگم درست. در خصوص پایان فیلم و اینکه این قهرمان ملی به خودکشی میرسه، خیلی علامت سوال وجود داره. اینکه حالا واقعیت داشته یا نداشته، خیلی اتفاقات دیگه ای ممکنه در پس پرده وجود داشته باشه، مورد صحبت من نیست و بحث اصلی که دارم برخوردمون با یک اسطوره است. یک اسطوره ملی که اگر نوجوان دهه متولد دهه 80 و 90 اون رو میخواد ببینه، حالا کودک دهه 90 چند سال بعد میخواد ببینه و سوالاتش درباره یک قهرمان ملی میخواد پاسخ داده بشه، انقدر بدونیم که واقعا این یک روایت متقن قابل دفاع یا نه. نکته بعدی این که همه چیز داره در بستر فیلم ساخته میشه و این اسطوره در فضای فیلم داره باز تولید میشه. اسطوره‌ای که یک ریشه مذهبی داره، همه خلوصش رو گذاشته که اگر در اون فضای فقر و درد و سیاهی قبل از انقلاب زیست کرده و یک چیزایی رو به گوشت و پوست و استخونش در کرده، حالا رسیده به یک خلوصی که اگر جایزه دریافت میکنه اون رو بخواد اونجا به این مردم هدیه بکنه، تهش میرسه به یک پوچی خیلی مبهم که نه اشاره‌ای به ساواک میشه، نه اشاره‌ای به روابط پشت پرده میشه، نه اشاره‌ای به دوستی ایشون با دکتر فاطمی میشه، نه اشاره‌ای به کشته شدن دکتر فاطمی میشه. اینا همه سوالاتی هست که همیشه در ذهن مردم بوده که این اسطوره ملی کشته شده و الان توی فیلم خیلی راحت اشاره میشه که از زخم زبان مردم به اینجا رسیده. من خیلی برای خودم سوال ایجاد شد بعدش که آیا واقعا همینطوره یا خیر. فکر میکنم که چون در بستر اسطوره داره مطرح میشه قابل اهمیت و صحبت کردن بیشتر.
بله، ما نظرت آقای دکتر حسینی هم بشنویم. نظر شما چیه آقای حسینی؟
من فکر میکنم که فیلم ها خیلی دارن شبیه اسماشون میشن. در خونگاه، تیغ و ترمه، ناگهان درخت. یاد این طنز مردمی میافتادم که هر سال اسفند ماه موقع روز درختکاری که میشه میگفتن صادقانه ترین تبلیغی که میره روی بیلبوردهای شهرداری اینه که هر ایرانی یک درخت. الانم فکر میکنم که فیلم‌ها خیلی دارن شبیه اسماشون میشن. تختی یک فیلم لخت و لخته که خورده روایت‌های تیکه پاره‌ای رو به ما تحویل داد. به نظرم نه شأن کارگردانش بود نه شأن تهیه کنندش. به تعبیر خانم دکتر واقعا تاریخ زدایی عجیبی هم از داستان شده. حتی ما نمیفهمیم مشکل تختی با خانوادش چیه. مردمی که انقدر دوستش دارن چرا یه رهاش میکنن؟ ریشه های تاریخی اجتماعی فرهنگی فقط در حد رها نمیکنن،
یه جوری نشون میده که فراموش میشه دیگه کم کم با توجه به محدودیت هایی که براش پیش میاد.
نه، مردم هنوز رو دیوارش یادگاری مینویسن، ازش آویزون میشن، موقعی که میخوان ازش بکنن میکنن، ولی به جای دیگه نمیرسن. من یه ذره میخوام این تیکه رو غلیظ با هم صحبت بکنیم، چون اون تیکه هایی
من
که
من شما خواهش میکنم اینو رقیقش کنیم، به سه تا فیلم امروز برسیم. بله
خب باشه،
چون این مال روزهای قبل بوده. خب به شنوندهای از اون بگم که آقای دکتر آذری هم به جمع ما اضافه شدن که دو شب گذشته در خدمتشون بودیم. خدمت آقای دکتر هم سلام عرض میکنم و به سودای سیمون خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و دست اندرکارانتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشه
انشالله. من خیلی دیگه سریع بریم سراغ فیلم تیغ و ترمه ساخته آقای کیومرس پوراحمد. آقای دکتر اگه فیلم رو شما دیدید قطعا دیدید.
نه من این فیلمو ندیدم.
تیغ و ترمه ندیدید؟
نه.
خانم دکتر شما دیدید فیلم تیغ و ترمه رو؟ بفرمایید راجع به فیلم.
فیلم خوبی نبود، بسیار، چه در ساخت، چه در بازی ها، در اکسسوار صحنه، دکوپ، هر چیز دیگه‌ای که میتونم، چه در کارگردانی، واقعا وقت تلف شده زیادی برای مخاطب ایجاد میکرد به زعم بنده. از طرفی خیلی تلاش از آقای کیومرس پوراحمد واقعا بعید بود، من خودم این انتظار رو نداشتم و خیلی تلاش میکرد ساختار شکنی های جامعه ایرانی رو به مخاطب القا بکنه. اینکه یه دختری سالیان سال با دوست پدرش زندگی کرده، زندگی سالمی داشته، الان بزرگ شده، وارد اجتماع شده، حالا به احساسات این دختر داره توجه میشه. از طرفی خب رابطه نامتعارف مادر، دوست پدر، خودکشی پدر، پدری که روحش از اون دنیا خلاصه با این ور ارتباط برقرار میکنه، میگه من خیلی اوضاعم خوبه و با اینکه خودکشی کرده میگه همش اینجا خیلی خوبه و همین که حالا مثلا مادرت رو نمیبینم یا بعضی از دوستام رو نمیبینم، این خیلی سطح نازلی از اعتقادات رو در حقیقت داشت نمایش میگذاشت. ضمن اینکه تمام روابط نامتعارف بود، حداقل به حالا بحث شرعیش رو عرض نمی کنم، ولی هیچیش به جامعه ایرانی نمی خورد. شاید هم نسل جدیدی در راه که قرار ما اینها رو ببینیم و اون حالا دوست پدر، نمیدونم اون استاد دانشگاه، یک خرد روایت های پراکنده، یک پیرنگی که اصلا شکل نگرفت و گره اصلی داستان اصلا مشخص نشد کجا بود و در نهایت هم یک نتیجه گیری که تقریبا اهالی رسانه که در سالن بودن تقریبا همه پایان فیلم اعتراض کردن و من اعتراض رو دیدم، پایان بندی خیلی مناسبی هم نداشت.
خیلی ممنون. یه تیزر صوتی کوتاه از فیلم تیغ و ترمه میشنویم و برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم.
مادر میتونه بی خیال بچش بشه. هر چی داری از شوهر من داری، از حق و حقوق دختر من داری.
نمیخواد از مامانت یه حیولا درست کنی. حالا
تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدم ها رو عوض کنی. حالا کارت به جای دسته از من استادت ایراد میگیری؟
لیاقت شما خیلی بیشتر از اون امیر عوضه.
حالا که یارو ولت کرده و تنها شدی احساس مادرانت گل کرده.
شرم نگردی.
پرونده امیر تکمیل شده است.
خیانت درست زمانی اتفاق میفته که غرق شدی توی اعتماد.
با زخم های من با این تن خسته رفیق باش امشب هرچی که بادا باد من ترمه میمونم تو تیر